الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث ما راجع به اوضاع بعد از حضرت مهدی بود که روایات عامه جوری دیگه ترسیم می کردن، یا اوضاع ناامن و وحشتناکی. ما گفتیم به روایات خودمون نظر بیندازیم. روایات ما 6 تا، ظاهرن 7 تا روایت، بعضن اشاره به این داشتن که حکومت‌هایی هست، مهدیین هستن، 12 تا یا 11 تا. بعضی روایات داشت که منتصر میاد یا منصور میاد، صفاح میاد. بعضی روایات هم داشتیم که اولاد حضرت مهدی میاد، و بعضی روایت هم بود که هست خدا تا 40 روز، یا حجت هست تا 40 روز قبل از قیامت. الان این روایات مفادشون با روایات متواتر که زمین از حجت خالی نمیماند و همیشه حجت هست، ادهی از این روایت با اون دست روایت تعارض دارن. بزرگان ما از این روایت تعبیر شاز کردن، روایات شاز، که انهو سندش رو پذیرفتن. یعنی من ندیدم طبق مطالعات محدودم و معلومات محدودم، من ندیدم کسی بررسی سندی کنه. فقط فرمودن این روایات شاذه و رفتن پی توجیه. مرحوم نباتی یه جور توجیه کردن، مرحوم مهر عاملی توجیهاتی دارن، برای مجلسی توجیهاتی دارن. خب ما میخواییم ببینیم آیا اینها مشکل سندی هم دارن یا ندارن، تا برسیم به تتمه توجیهات. این روایاتی را که مرحوم مجلسی یک جا جمع کردند، روایت اول که مضمونش این بود، ابو بصیر به امام عرض میکند که از پدر بزرگ، به امام صادق، از پدر بزرگوار شما شنیدم که بعد از حضرت مهدی، من عبارت عوض کردم، بعد المهدی یکون، بله، 12 مهدی. این روایت ما همه رو خوندیم، میخوام بررسی سندی بکنیم. امام فرمود که، تأکید کردن، بله 12 مهدی ولم یقل 12 اماما. این روایت ما رو صادق نقل کردن و ندیدم کسی بررسی سندی کنه. در سند این روایت ببینید، مرحوم صدوق از دقاق نقل میکنن، علی ابن احمد. علی ابن احمد میگه حدثنا محمد ابن ابی عبدالله کوفی اسدی، اسدی هم میگه حدثنا موسی ابن عمران النخعی عن عمه الحسن ابن یزید النوفلی عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير. ما أصلا همه این رجال سند را ندیده بگیریم، دو نفرش مورد بحث، یک علی ابن ابی حمزه. علی ابن ابی حمزه نجاشی راجع بهش میگه بله روا عن ابی عبدالله ثم وقف، اعتقادش به هم ریخت، چون جزء واقفه و هو احد و عمد الواقفه، یکی از ارکان وقفه، از ارکان واقفه است که وقفو بر امامت امام کاظم دیگه اعتراف و اعتقاد به ائمه بعد از امام کاظم نداره، این مشکل عقیدتی داره. مرحوم طوسی هم فرمودن واقفی المذهب، ابن غزایی فهمد که لعن، بله لعنه الله، خدا لعنتش کن. اصل الوقف، ریشه و اساس وقف به همین برمیگرده، واقفی بودن. و اشد الخلق عداوه للولی بعد ابی ابراهیم علیه السلام، این دشمنترین دشمنان امام رضاست همین آقا. خب ما نمیدونم مبنایی بحث بکنیم یا همینجور فقط کد بیدیم و ردش، مبنایی خواسته باشیم بحث کنیم. ما اصلا کتاب ابن الغزالی رو قبول نداریم، کتاب ایشون از بعد از رحلتش تا زمان مرحوم ابن طاووس کسی ازش خبری نداشت.
میگن ایشان دو تا کتاب داشت، کتاب ممدوحین، کتاب مذمومین، فقط کتاب مذمومین به دست ما رسید این نظر آقای زنجانی.
باشه، خدا سایشون مستدام بداره، کتاب مذمومین دست ما رسیده به چه طریقی؟ سوال اینه. خب از زمان رحلت ایشون تا ابن طاووس اولین کسی که کتاب ابن الغزایری دست ایشون رسید ابن طاووس. خب نگاه کن ایشون چی میفرماد. من تضمین نمی کنم، میفرماد تضمین نمی کن، صحتش تضمین نمی کنه ایشون. خب بعد از ایشون هم دست شاگرداشون مرحوم علامه هلی و ابن داوود و عبارات ازشون میگن، یعنی 300 سال در این فاصله 300 سال اصلا معلوم نیست به دست کی بوده و به چه واسطه ای به چه طریق دست ابن طاووس رسید. مشکله، طریق نداریم به ایشون، این حرف ما نیست. ببینید آیه سبحانه حفظ الله در کلیات این مطلب را اشاره دارم، مرحوم آقای خویی که به صراحت رد میکنن معلوم نیست کتاب مال ایشون باشه، و مرحوم آقا بزرگ تهرانی میفهمد که هذا الکتاب لعدو من اعداء الشیعه، اینه دشمن نوشته و به یکی از علمای شیعه نسبت داده. کم لهم النظیر، دشمن می نویسه و به نام همین الانش هم ببینید در ایام حج و عمره پسمانده های اموی، بازماندگان شجره ملعونه، خب علیه شیعه کتاب می نویسن، روشن می نویسن مرتضی عسکری. کس نگاه کنه خیال میکنه کتابی است که مرحوم علامه نوشت، یا جعفر سبحانی گول بزن، خیال میکنه که واقعا استاد بزرگوار ما این کتاب رو نوشتن. روش بوده از قدیم، از نسبت به این کتاب، نه نسبت به شخص ابن الغزالی، از اجلاء طائفه است، نسبت به کتابی که به ایشون منصوب بحث. خب نسبت به واقفی بودن، خب بعضی نظرشون این است که انحراف در عقیده منافاتی با بله وساقت نداره، اگه وساقتش ثابت بشه انحراف در عقیده مشکل ساز نیست. ولی آخر یه شخصی که بله اگه ثابت بشه واقعا اشد الخلق عداوت هم دشمن، این ناسبیه نسبیس، اگه ثابت بشه این دیگه چیزی نگذاشته است که ما حرفش رو بپذیریم. بله اشد الناس عداوه. نه نه این حرفی که درس میکنم حرف ابن الغزالی را که اشد الخلق عداوه، دشمنترین انسانهای روی زمین است نسبت به کی؟ به امام رضا. چجوری بشه اگر این ثابت بشه؟ مشکل واقعا مشکل دارد آقای ابن ابی حمزه. ولی والذی یهون الخطب راجبی ایشون ما بحث کردیم مفصل در بحث خارج فقهمون، مفصل بحث کردیم و ما روایتش رو میپذیریم چون 700 تا اشتباه نکنم یه رقم درشتیست. 700 یه نگاه بندازید رجال های خویی را، ظاهرا 700 مورد در کتب اربعه ازش حدیث نقل شده. یک کسی که 700 مورد ازش نقل شده این نمیشه بله مشکل داشته باشد و ازش حدیث نقل شده، نگر این که باز بیان تفصیل بدیم بین قبل از انحراف و بعد از انحراف، حالت استقامت و بعد او تشخیصش مشکله. خب پس یکی از کسانی که در سند این روایت مورد بحث است علی ابن ابی حمزه. حالا این روایت چرا مورد تعارض است با روایت دیگر؟ چون روایت دیگر دارد که بالاخره ائمه 12 تا است و 12 هم ظهور می فرماید و عدل و داد و تا قیامت. این روایت دارد که نه تازه بعد از امام 12 هم دوباره 12 مهدی هست، یعنی دیگه امام معصوم نیست، دیگه 12 شخصیت میاد اداره میکن جهان. خب این تعارض داره با اون روایت، لذا گفتن شاسه، لذا رفتن دنبال بله توجیه. چجوری توجیه کن؟ خب نسبت به این سندش عرض کردم ابن ابی حمزه مورد بحث. حالا نظر ما این است که نظر ما مثبت است نسبت بهش، ولی مشهور غیر ازینه نمیپذیرم. پس مشکل سندی دارد. باز شخص دیگر حسین ابن یزید نوفلی، آقای نجاشی میفرماد که قال قوم من القمیین انه غلا فی آخر عمره. ادی از قمی ها اینا متهمش کردن به غلو در آخر عمرش. آقای نجاشی میفرماد که والله اعلم، خدا میدون و ما رأینا له روایت دل علی هذا. من نجاشی روایتی که دلالت بکند بر غلوش من ندیدم، ما ندیدیم. اینجا بین دو پرانتز من یک نکته رو عرض بکنم، شایدم قبلا گفته باشم نمیدونم، یا اینجا درسای دیگه. اختلاف بود بین مدرسه بغداد شیخ مفید و مدرسه قم. مدرسه قم یه سری مسائلی که امروز جز اعتقادات ماست، کسی اون روز به اینها معتقد میشد اون متهمش میکردن به غلو. مسئله عدم سهو نبی، مسئله از این مسائل. لذا مرحوم شیخ مفید خیلی نگران بود از روش به خط فکری قم. نگاه کنید در جلد 25 بهار الانوار فضلکتون، اونجا بعد از بحث غلو این مطلب رو مطرح میکنه. شیخ مفید میفهمد که طلبه های از قم آمدن بود. حرفای من از اینا اینم تعجب میکنم که اینا چی میگن نسبت به ائمه، مقام ائمه رو آوردن پایین. این حرفایی که از اونجا میشنویم و گله میکنن، گلایه میکنن، مقام ائمه رو توصیف میکنن، مثلا میفهمند که اینجا متاسفانه مطالبی که گفته میشه دون شأن امامه. خب لذا کسی را که قومی ها رمیش کنن به غلو، به نظر من یه خورده باید بله تأمل کرد. همونطوری که اگر عامه کسی را تضعیفش کردن، یه تأملکی بکنید. مخصوصا هرچی تضعیف عامه نسبت به شخصی پررنگتر بشه، هرچی باید تأمل شما بیشتر بشه. ببینید حالا میارم عباراتی را. بعضی ها رو گفتن دیوونه است، مجنون. ما رفتیم تحقیم علت چیه، چرا این اینجوری گفتن؟ چون گفته که حدثنی وصی الاوصیاء، از امام باقر تعبیر وصی الاوصیاء کرد. این نمی صرفه براشون. فوقش امام محمد باقر را، فوقش بگید یه بله یه محدث، یه عالمه، یه عالمه، آدمه، انسان خوبیست، استغفر الله. اما این که بگیم وصی الاوصیاء، بگیم اینا را تحمل نمی کند اتباع شجره، بله تحمل نمی کند. یا اینکه بله اون آقا را چقدر تضعیفش کردم، حالا چی گفته؟ گفته که من علمم فراموش شد، آمدم خدمت امام باقر دارم، بله یه شربتی به من دادن، آبی دادن به من، خوردم، تمام فراموش شده ها دوباره برگشت. امام باقر، آخه اونا تلاش میکنن دیگران رو مطرح کنن. ببینید ابن تیمیه ایدئولوگ پسمانده های وهابی و اموی، ببینید چی میگه نسبت به امام باقر. از زهری اعلم من الباقر، زهری مندیل الامراء، دستمال کاغذیشون بود، هر کاری میخواستن کار میکردن میخواستن پاک کنن به وسیله توجیهات همین آقا. یه حدیث بهش میگه، آره بهش میگه، حدیث مرد قضیه تمام میشه. این مندیل الامراء میشه چی؟ اعلم من الباقر. حالا این در تضعیفات طرف مقابل تأملی بکنید و در رمی به غلو هم، مخصوصا اگر از قمی ها باشد، اونم یک تأملی دقتی بکنید. من یادم نمیره اون وقتی که درس رجال آیت الله زنجانی بالاخره بیاناتشون رو استفاده میکردیم، ایشون همین مطلب ها به این مضمون، یک سری از اعتقاداتی را که قدیم طرف را به خاطر همین اعتقاد رمیه به غلو میکردن، امروز جزء مسلمات و ضرورات مذهبی ماست، جزء اعتقادات ماست. و این مطلب در جای جای کتاب تنقیح المقال ثبته. ببینید افرادی را رم میکنن به غلو، بعدشون ازشون دفاع میکنه، اینجوری نیست. خب آقای حسین ابن یزید نوفلی را بالاخره گفتن مشکل دارد. کسی که مبناش این باشه که اسناد کامل زیارات، من وقع افی اسناد کامل زیارات ثقه هستن، یا من وقع افی اسناد تفسیر قمی ثقه هستن، این آقا هم در اسناد کامل زیارته و هم در اسناد قمیه، لذا مشکلی نداره. اما آیا خب کسی که نپذیره این مبنا رو، ما هر دو مبنا رو قبلا میپذیرفتیم، از هر دوش هم برگشت، یعنی مرحوم آقای خویی نسبت به دومی تا آخر نظر شریفشون همین بود که من وقع فی اسناد قمی. خب از اون طریق خب اینا ثقه، حالا این دو تا مبنا رو نپذیره، خب این آقا توثیق هم نداره. قومی ها رمیش کردن به قلو، اما توثیق هم ظاهرا نداره. خلاصه روایت اول از نظر سند خیلی روشن نیست، باید طبق مبانی باید این روایت را سندش را درست کرد. اما خب یه مسئله دیگه هم هست، اصلا ما بپذیریم بگیم این سندش هیچ مشکلی ندارد، خب شیخ طریقش به ایشان ضعیفه، به حسین ابن یزید نوفلی در طریقش بله ابن بطس و ابی مفزر هر دوشون مشکل دارن، ولی خب این روایت رو صدوق نقل میکند، طریق شیخ هم مشکل داشته باشد ایرادی نداره. روایت دوم روایتی است که مرحوم طوسی نقل میکند. خوب دقت بفرمایید که آقایانی که فرمودن شاذ این روایات، شاذ هیچ وقت منافاتی با صحت سند نداره. مرحوم طوسی شیخ الطائفه میفرماید در شهاده ثالثه که ورد فی شواذ الاخبار، شهاده ثالثه در روایات شاذ وارد شده. خب نظر شما این است که این روایات شاذ، اگر این روایت دست ما میرسید، الان به سندش گیر ندادن، شاذ برخلاف. البته ما در ارتباط با شهاده ثالثه روایت متعددی هم داریم و طرق روش خاصی هم هست برای اثبات استحباب، حتی اثبات استحباب، البته غالبا نمیگن استحباب، اثبات جزئیت، جزئیت البته غالبا نمیگن جزئیت، اما استحباب را میگن طریق دیگر، حالا دارد این بحث نشه. روایت دوم را، روایت دوم اینه، آقای ابو حمزه در حدیث مفصلی از امام صادق نقل میکنن که میگن این منا، باز عبارت عوض میکنن، این منا بعد المهدی احد عشر مهدی یا من ولد الحسین، بعد از امام زمان روحی فدا 11 مهدی هست. اینم جزء روایاتی است که شاذ، چون منافات دارد با او دست روایتی که زمین از حجت خالی نمونه با حجت دوازدهمی هستن تا بالاخره جهان به پایان برسه. اینجا دارد که 11 تا دیگه هستن از اولاد امام حسین، اینم جز روایت 16 است. خب این روایت مرحوم طوسی نقل میکنه آخر تقریبا یک به آخر از کتاب غیبتشون چاپ جدید. راویان این حدیث همشون ثقه هست، ظاهرا مشکلی به نظر نمیرسه. بخوانم، محمد ابن عبدالله ابن جعفر حمیری، خودش پدرش از بزرگان مذهب هستن، ان محمد ابن عبدالحمید و محمد ابن عیسی، ان مفضل، ان محمد ابن الفضیل، ان ابی حمزه. ولی اینجا بعضی ممکن است که یک ایرادی بگیرن که این ابو حمزه کیه؟ ظاهرا ابو حمزه همون ابو حمزه سمالیه، در جلالت ایشون کسی بحثی نکرد، جلیل القدره که سلمان زمانه ابو حمزه. حالا بعضی ممکن است که به اصطلاح حدس بزنن که مراد بطائنیه، اونه میگن ابو حمزه. اگر بطائنی رو بگن ابو حمزه، خب اینجا میشه مشترک. مشترک که شد سند مشکل پیدا میکند، یا باید از اشتراک بیاید بیرون و بگید مراد آقای سمالی ابو حمزه است، ثابت ابن دینار، یا اگر به حالت اشتراک ماند سند مشکل پیدا میکنه. اظهارا نه، همون ابو حمزه، ابو حمزه سمالی مشکل نداره. خب یه مشکل دیگه ای در این سند هست، من این مطالب رو عرض میکنم تا نیان بعضی ها ارسال مسلمات کنن. دیروز بنده خدایی از یکی از کشور آمده بود منزه، میگفت به همین روایتی که ما دو روز قبل مطرح کردیم، یعنی اول روز درسی مطرح کردیم که امام زمان علیه السلام وصیت میکنن به اول المهدیین، به فرزندش، و به همین روایت تمسک میکنن ما فرزند مهدی هستیم. و شروع کردن به تبلیغات و موج سواری و تمویه و تحریف حقایق و منحرف کردن مردم به استناد این روایت. خوندی سندشو، مطالعه کردی، مراجعه کردی، اصلا این روایت چقدر اعتبار دارد از نظر سند، از نظر دلالت؟ ارسال مسلمات شده است. من این مطالب را عرض میکنم تا دیگران بگم که بالاخره این مباحث شغل هر کس نیست، تخصص میخواد، معلومات میخواد، اطلاعات نمیدونم بحثای برای سندی میخواد، بحث درایه، بحث رجام، مباحث متعددی میخواد، بعد بتونیم روایت را. تازه روایات شاز است، دقت کردید هر کس که نقل میکنه چی میگه؟ شاز، یعنی برخلاف روایات متعدد و روایات متواتر است. لابد ان نقف، یه تأملی کنیم در برابر روایت شاز. خب پس این روایت اشکال اولش ابو حمزه است که احتمالاً مشترکه، که ما گفتیم نه اشتراکی ندارد، همون سمالی. مشکل دیگر این است که شیخ طوسی میفهمد محمد ابن عبدالله حمیری، عبدالله ابن جعفر، یعنی ایشون روایت را از حمیری نقل میکنن، ولی که ایشون نمیتونه بدون واسطه نقل کنه، بدون واسطه نمیتونه ایشون از محمد ابن عبدالله جعفر حمیری نقل کنن. شخصی، اشخاصی بین این سند، ببینید طریق شیخ طوسی به حمیری کیه. خب طریقش هم در اینجا ذکر نشد، واسطه ذکر نشد، مرحوم آقای خویی میفهماد که طریق شیخ به حمیری صحیحه. از کجا اینو میفهمان؟ از خود ظاهراً فهرستشون. برای حمیری، این خود شیخ طوسی میفرماد، برای حمیری مصنفات و روایاتی است، له مصنفات و روایات، اخبرنا بجميعها جماعه، ادعی برای ما نقل کردن. از کی؟ از ابن بابوه. ابن بابوه از کی نقل کرده؟ از احمد ابن هارون و جعفر ابن حسین حمیری. پس معلوم شد طریق مرحوم طوسی به حمیری جماعه. حالا بین مراد از جماعت کیه؟ 4-5 نفر از بزرگان حدیث هستن. اینها برای شیخ طوسی نکردن. اونا از کی شنیدن؟ از ابن بابوه. ابن بابوه از کی شنیده؟ از احمد ابن هارون و جعفر ابن حسین. پس این سند هم ظاهرا مشکلی نداشته باشد. روایت سوم، این روایت رو ما خواندیم و در دلالت و متنش خیلی بحثه، چون عبارت گویا نیست، هرچند مفادش این است که بالاخره بعد از امام زمان یک نفر از اهل بیت حکومت میکنه. والله امام باقر قسم میخوره، والله لیملکن، لام لام تأکیده، اونم نون تأکیده صغیره. ببینید اینا همش شاهد بر تأکید بر مطلبه. والله لیملکن منا اهل البیت رجل بعد موته. حالا اینجا بحثه، بعد موت خود اون رجل، بعد موت امام زمان، بعد موته 300 سنه یزداد 9. اصلا بحث این، این 300 سنه یزداد 9، این اشاره به کیه؟ مدت ملک لیملکن 300 و 9 یا نه این مربوط به بعد موتیه؟ یعنی امام بعد از رحلتشون 309 سال میگذره، بعد از 309 سال از رحلت آقا یک آقای از بله اهل بیت سردرمی به حکومت میکنه. هر کدام باشد، با روایات متواتر منافات داره. یعنی چی؟ 300 و اندی سال مردم میمانن بدون حجت، بعد یه حجتی میاد، تازه اونم معصوم نیست، رجلون من ناس، یا نه همون بعد از رحلت امام یه رجلون من نام میاد و 309 سال حکومت میکنه. اینم باشه، بالاخره نتیجه یکیه، زمین آره از حجت خالی موند. چه بگیم تفسیر اول، یعنی 309 سال از رحلت امام میگذره بعد رجل من نام میاد، یا بگیم نه بعد از رحلت آقا یکی میاد و 309 سال، هر کدام که باشد نتیجه اینست که زمین از حجت خالی. خب این روایت با روایت دیگر چون تعارض دارد از نظر متن، گفتن شاذ. ما ببینیم سند این روایت چطوره. این روایت را فضل ابن شازان نقل میکنه از اصحاب امام رضا روحی فدا، از حسن ابن محبوب، از عمرو بن ابی مقدام، از جابر جعفی. خب فضل ابن شازان، خب این روایت شیخ طوسی نقل میکنه از فضل ابن شازان. خب شیخ طوسی 460 یعنی قرن پنجم بودن، فضل ابن شازان قرن سومه. نمیتونه از فضل ابن شازان شیخ طوسی بلاواسطه نقل کنه. پس باید ببینیم طریق، شیخ طوسی باید طریق داشته باشه و طریق را باید بررسی کنیم. مرحوم شیخ طوسی به فضل ابن شازان سه تا طریق دارن، ظاهرا هر سش هم مشکل داره، هر سه طریق هم ضعیفه. طریق اول میفهمد اخبرنا به روایات فضل ابن شازان و کتابهای فضل ابن شازان ابو عبدالله مفید. مفید استاد شیخ بود دیگه. مفید از که نقل میکنن از محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی، که در جلالت ایشون بحثی نیست. ان محمد ابن الحسن ابن الولید، ایشون درش بحثی نیست. ان احمد ابن ادریس، احمد ابن ادریس از که نقل میکنن ان علی ابن محمد ابن قتیبه، ابن قتیبه از ابن شازان. خب ابن قتیبه مشکل داره، توثیق نداره. این طریق هم واضح هست. طریق دوم میفهمد خود شیخ طوسی و رواها ایضا محمد ابن علی ابن الحسین ابن بابوی عن حمزه ابن محمد العلوی عن ابی نصر، ابی نصر کیه؟ قنبر ابن علی ابن شادان عن ابی. خب این طریق دومه. طریق دوم شخصی است به نام در طریق حمزة ابن محمد علوی، این آقا توثیق نداره، نمیدونیم کی. خب مرحوم، من گفتم بله، مرحوم آقای خویی بعد از اینکه این دو طریق را نقل میکنه و تضعیف میکنن میفرماد که یه طریق دیگه هم داره شیخ. نعم ان طریق الشیخ الیه فی المشیخ صحیح، در فهی طرقی بود که در فهرست نقل میکرد، هر دوش مشکل داشت. یه طریقی دیگه شیخ طوسی دارد به آقای ابن شازان، این طریقی کجا نقل میکنن؟ در آخر جلد ده تهذیب مشیخ. میفهمد که او طریقش مشکلی ندارد. حالا بعضی اینجا یک اشکالی کردن که از کجا معلوم که مرحوم شیخ طوسی از طریق سومی که مشکل ندارد این حدیث از ابن شازان نقل کرده است، یاد از اون طریقی که مشکل، ولی این بحث تحویل سنده، تحویل سند که خودش یک بحثی است. یعنی این جلسه اینجا وقت میخواد که مخاطب بشه مطرح از بحث میام بیرون. اگر او تحویل سند را مبناش را بپذیریم مشکلی ندارد و این روایت از این نظر بی اشکاله. منتها اشکال دیگرش عمرو بن ابی مقدام، عمرو ابن ابی مقدام از جابر نقل میکنند. فقط یک کلمه رو من بگم، خود عمرو ابن ابی مقدام ثقه است، ولی بعضی میگن عمرو ابن، به شرطی که بله، ولی اگر عمرو ابن میمون باشد اون چی؟ عمرو ابن ابی مقدام اگر عمرو ابن ثابت باشه مشکلی ندارد، اگر عمرو ابن میمون باشد اون مشکل داره، این مجهوله، ولی ظاهرا بی اشکاله، همون عمرو ابن ثابته. میماند جابر که بحث فردا انشاءالله اگه زنده مونده، جابر ابن یزید جعفی است که مورد بحث. اگر از این عقبه هم گذشتیم، این روایت بدون اشکال خواهد بود. و السلام علیکم.